به نام خدا، سلام مجدد، امیدوارم که حالتون خوب باشه و شبتون بخیر. بابت قطعی مکرر اینترنت من از شما عذرخواهی میکنم. معمولا این اتفاقا پیش نمیاد، ولی خب امشب دیگه یکم اینترنت هم داره بازی در میاره.
دکتر شروع کن. سلام آقای دکتر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شب شما بخیر.
سلامت باشید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. شما صدای من رو به خوبی دارید؟
بله، صدای شما رو خوب
دارم. خب من حالا مقدمات رو تو قسمت‌های قبلی داشتم میگفتم، هی اینترنت قطع و وصل می‌شد. یه کمی فکر می‌کنم افراد متوجه نشدن. ما همونطوری که حضرت عالی مستحضر هستید و بقیه دوستان هم احتمالاً میدونن، خب دوره‌های مختلف و موضوعات متفاوتی رو بر اساس نیاز دانشجوها برگزار می‌کنیم توی بیولوژیست و بخش ژنتیکمون رو هم شما قبول زحمت کردید که تقریباً از یک سال پیش، حدود 9 ماه پیش اولین همکاریمون رو داشتیم با هم دیگه و خدا رو شکر که این همکاری ادامه داشته. خیلی باعث افتخار بوده برای ما که با شما همکاری داریم و امشب ما میخواستیم توی سری جدیدی که حالا از دوره ها قرار برگزار بشه یه گپ و گفت اولیه و خودمونی با شما داشته باشیم که دانشجوها بیشتر با شما آشنا بشن، با کاری که میکنید، با مسیری که طی کردید و اینجور مسائل، تا انشالله تو شبهای آینده و توی لایف‌های بعدی وارد مسائل تخصصی تر هم بشیم. اگر که صحبت اولیه دارید در خدمتتون هست.
سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان و همراهان عزیزم. نمی‌دونم صدای بنده کیفیتش واضح هستش یا نه.
صدا
بسیار خوب. خدمت دوستان عزیزم سلام عرض می‌کنم. من تقریبا از یک سال پیش که گروه بیولوژیست در واقع به شکل جدی فعالیتشون رو شروع کردن، با این مجموعه همکاری خودم رو در واقع شروع کردم. حالا چالش هایی هم در مسیر کارمون بودش، ولی به هر حال به مرور زمان مرتفع شده. در این لایو تقریبا نیم ساعته خدمت دوستان عزیز میخوام خلاصه ای از در واقع خودم به خدمت دوستان عرض کنم. قبل از هر چیز اگه بخوام به معرفی خودم بپردازم، بنده دکتر بیژن سلیمانی هستم، متولد 1360، شهرستان اسلام آباد غرب، استان کرمانشاه. خب همگان اطلاع دارن ما به واسطه در واقع رشته‌ای که داشتیم، رشته علوم تجربی، به تبع اون در کنکور سال 80 خدمت دوستان عرض کنم با رتبه 1739 اگه خاطرم باشه، من برای اولویت 83 خودم در اون رشته‌ای که انتخاب کرده بودیم، رشته در واقع مهندسی کشاورزی گرایش انیمال ساینس یا همون علوم دامی قبول شدم. سال 84 تحصیلات لیسانسم در واقع خاتمه پیدا کرد و در همون سال در کنکور کارشناسی ارشد با رتبه 34 رشته ژنتیک و اصلاح نژاد در واقع ادامه تحصیل دادم. دانشگاه مازندران در واقع پذیرفته شدم روزانه. خب در مقطع فوق لیسانس کاری که من کردم اون موقع در راستای بحث‌های ژنتیک مولکولی در واقع تعریف شده بود، همین بحث خدمت شما عرض کنم اگه اشتباه نکنم سال 2006 تا 2008 مقطع کارشناسی ارشد من بود، بررسی پلیمورفیسم های مختلف در واقع ژنی، سه تا ژنی که ارتباط داشتن به در واقع باربری و ناباربری ما کار کردیم. برای خدمت شما عرض کنم رشته‌هایی که ذیل انیمال ساینس بودن و ما اینو در واقع بحث دوقلوزایی رو بیشتر بررسی کردیم. خب بگذاریم، برای سال 89 یعنی سال 88 خدمت دوستان عرض کنم من خدمت سربازی رفتم، حالا به شکل عملیه بودم با واسطه در واقع تخصص و آزمایشاتی که گذرانده بودم در مرکز تحقیقات در واقع سازمان دامپزشکی من مشغول در واقع سربازی شدم به مدت 16 ماه و بعد از اونم دقیقا یک ماه بعد از اینکه سربازی من تمام شد دکترای من در واقع شروع شد. من خدمت دوستان عرض کنم آخرین ورودی دکترای تشریحی بودیم اون موقع سال 89 که اخیراً یعنی از سال 90 به بعد دیگه دکترا به شکل تستی شد مثل وزارت بهداشت. در وزارت علوم من رتبه یک کنکور در واقع دکترا رو تونستم قبول بشم در رشته ژنتیک و اصلاح نژاد که ادامه دادم به واسطه علاقه‌ای که واقعیت به این مقوله داشتم و بیشتر مباحث بهنژادی و اصلاح نژادی بیشتر مد نظرم بود. حالا داستانش متفاوت هستش. خدمت دوستان عرض کنم چهار ترم اول ما کورس در واقع پی‌اچ‌دی مون رو گذروندیم، آزمون جامعه رو دادیم، در همون سال بنده تونستم در واقع نمره زبان تافلم رو بیارم چون لازمه ورود به آزمون زبان ما همین نمره در واقع زبان بودش که برای آزمون جامعه لازم بود و بعد از اون دیگه وارد در واقع پروسه خدمت دوستان عرض کنم پایان‌نامه شدم. خب برای پایان‌نامه من به شکل کاملا تصادفی و اتفاقی دوستان عزیز خدمتتون عرض کنم وارد حیطه بیوتکنولوژی شدم. قبل از اینکه وارد این حیطه بشم من یک پروپوزالی رو در واقع نوشته بودیم مبنی بر این که 3 کروموزوم ما کاندید کرده بودیم و تقریبا 50,000 بیس پیر از این 3 کروموزوم می‌خواستیم جهش‌هایی که ارتباط دارن با همون صفت نادباروری رو بررسی کنیم. خب بهشون میگن چی؟ بهشون میگن اسنیپ چیپ. یعنی ما یک اسنیپ چیپ 50,000 بیس پیری یا 50K رو برای 3 کروموزوم طراحی کرده بودیم و به واسطه این خواستیم در واقع جهش‌هایی که احیانا در ارتباط با میزان باروری میتونن تأثیر داشته باشن رو ما خواستیم به انجام برسونیم. خب پروپوزال ما حتی تصویب هم شد ولی چون ما اسنیپ چیپ رو داخل کشور نداشتیم به ناچار من حتما بایستی میرفتم یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور و به همین خاطر من دانشگاه در واقع آپسالای سوئد رو انتخاب کردم. تمام مقدمات کار ما انجام شد و وسط کار در واقع به قول دوستان میگفت پای هواپیما به ما گفتن که پول نداریم. اون موقع هزینه این اسنیپ چیپ تقریبا 14,000 دلار بود. دلار تقریبا 2,000 تومانی مبلغ زیادی نبود، حالا دلار خیلی الان قیمتش زیاد شده. به همین خاطر ما کلن شیفت در واقع تحقیقاتی دادیم، یعنی من از یک مقوله در واقع ژنتیکی وارد حیطه بیوتکنولوژی شدم. خدمت دوستان عرض کنم حیطه بیوتکنولوژی به این طریق بود. خب یک روز همین جوری من به شکل کاملا تصادفی در صفحات ویکی‌پدیا سرچ می‌کردم و به یک ژنی خوردم تحت عنوان ژن SRY یا سکس دترمینینگ رژین وای کروموزوم. اگه دوستان در واقع بیشتر گروه ژنتیک و بیولوژی ما سرچ کرده باشن این یکی از ژن‌هایی هستش که ارتباط مستقیم داره باشی با جنسیت نر. و من پیش خودم فکر کردم گفتم چه خوبه اگه آدم یک کیتی رو طراحی کنه بتونه قبل از این لقاح صورت بگیره در واقع تعیین جنسیت اسپرم انجام بده. به واسطه چی؟ به واسطه وجود ژن SRY که در ساختار کروموزوم در واقع وای ما هستش، نه ما، تمام پستانداران. حالا موجودات استثنایی هم هستن، خدمت شما دوستان عرض کنم کروموزوم وای دارن ولی ژن SRY ندارن. اینا معمولا استثنا معمولا در جاندارانی مثل موش یکی دو مورد مشاهده شده که در مجله نیچر سال 2015 بکنم چاپ شد. بگذاریم. خب به این فکر کردم و به این موضوع در واقع به شکل جدی به فکر افتادم و مطالعاتم رو در واقع انجام دادم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم ما با کمک در واقع ژن SRY بتونیم تعیین جنسیت کنیم برای اسپرم ها در صنعت در واقع گاوداری، چون یک صنعتی هستش بسیار خدمت دوستان عرض کنم بازخورد اقتصادی بسیار زیادی داره. شما اگه اسپرم سرد شده یا همون تعیین جنسیت شده داشته باشین قیمتش به نسبت در واقع معمولی ها شاید 10 برابر بشه. خب رسالمون رو شروع کردیم ولی مقدمه ورود به رساله این بود که ما چیکار کردیم. تحت عنوان در واقع تولید یک آنتیبادی مونوکلونال بود علیه در واقع پروتئین SRY که مختص کروموزوم وای بود برای تعیین جنسیت اسپرم قبل از لقاح. خب موضوع واقعیت پرتمطراقی بود، در سطح خدمت شما دوستان عرض کنم وزارت خونه و نهاد ریاست جمهوری هم در واقع ما به واسطه همین موضوع در واقع یونیکی که انتخاب کرده بودیم، من یک گرانت تقریبا مناسب گرفتم، اگه به قیمت امروز بخوام خدمت دوستان عرض کنم شاید نزدیک به 1 میلیارد تومان ارزش گرانتی بود که اون موقع بنده تونستم از نهاد ریاست جمهوری از صندوق پژوهشگران و فناوران کشور دریافت کنم. خب و جالبه اگه دوستان دقت کنن الان هزینه یک رساله دکترا 4 میلیون تومان میده وزارت علوم، ولی من دانشگاه مازندران برای همین رساله چیزی نزدیک به 30 میلیون تومان از دانشگاه دریافت کردم، 30 میلیون تومان سال 93 92، یعنی خیلی پول بود. با این پولی که از در واقع نهاد ریاست جمهوری گرفته بودیم درگیر کار شدیم و به واسطه علاقه ای که من به کار داشتم ابتدا خدمت دوستان عرض کنم این نویزی که ندارن شما
نه بفهمید
خیلی خیلی آره ابتدا به فکر در واقع تورید این پروتین سازمانی که شکل نوترکی بودیم. خب تمام بحث مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی در این قسمت بود، ما از جداسازی ژن بگیر، سنتز ژن بگیر، کلون کردن ژن بگیر، بیان ژن بگیر، خالصسازی این پروتینش و در نهایت این پروتئینو که نو ترکیب ما تولید کرده بودیم به عنوان یک آنتیژن در واقع به موش‌های ماده‌ای که قاعدتاً ژن ساروایی ندارن دیگه تزریق کردیم به منظور خدمت شما عرض کنم یا همون ورود به بحث تکنولوژی هایبریدوما یا آنتیبادی مونوکلونالی که مختصراً و منحصراً یک در واقع اپیتوپو در نهایت خیلی وارد مباحث اختصاصی نشم و خدمت شما عرض کنم صحبت به درازا نکشه، آنتیبادی رو در نهایت تولید کردیم و به واسطه این آنتیبادی خدمت دوستان عزیز عرض کنم ما تونستیم در فاز آزمایشگاهی اسپرم‌های در واقع وای رو از ایکس جدا کنیم. تا این قسمت خدمت شما دوستان عرض کنم به عنوان موضوع پایان‌نامه من بود و این صحبت‌های در حد 4-5 دقیقه‌ای که من کردم 12 ترم به درازا کشید، یعنی من از وقتی که پی‌اچ‌دی مو شروع کردم تا زمانی که دفاع رساله انجام دادم تقریبا 12 ترم در دانشگاه بودم با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و دانشگاه مازندران. در نهایت سال 95 من از رساله دکترام خدمت دوستان عرض کنم دفاع کردم، حاصل اون رساله 5 تا مقاله آیسایی در مجلات مختلف بود، با وصف این که تعهد ما به نهاد ریاست جمهوری 2 تا مقاله نهایتا علمی پژوهشی بود و به دانشگاه مازندران 1 مقاله علمی پژوهشی، یعنی من به جای اینکه حد اکثر 2 تا مقاله حتی در مجلات فارسی داشته باشم با 5 تا مقاله آیسایی خدمت دوستان عرض کنم از اون طرح هم نهایتا دفاع کردم، گزارش نهایی نوشتیم، رساله رو در واقع دفاع کردیم و داستان در واقع به کارگیری ما از این قسمت به بعد شروع شد. خب من قبل از اینکه وارد سیستم وزارت بهداشت بشم بورسی دانشگاه لرستان بودم، یکی از دانشگاه های وزارت علوم، به واسطه همین کار بین‌رشته‌ای که انجام داده بودم یعنی هم مورد نیاز وزارت علوم بود و هم مورد نیاز وزارت بهداشت، ما دیگه با یه پروتکلی شیفت کردیم به وزارت بهداشت و هیئت علمی وزارت بهداشت شدم با یه پروسه تقریبا سخت و پیچیده ولی به هر حال انجام شد. از سال 96 20 تیر ماه 96 یعنی در واقع 2 هفته دیگه من وارد سال 5 سالم تمام میشه، وارد سال 6م میشم که هیئت علمی خدمت شما دوستان عرض کنم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هستم و تقریبا نزدیک، یعنی اگه بخوام مدارک و استناداتمو حساب کنم نزدیک به پایه دانشیاری هستم، حالا احتمالاً تا 1 سال 1.5 سال آینده ان شاء الله این مورد انجام بشه. خب در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه من واقعیت به واسطه علاقه‌ای که به بحث بیوتکنولوژی داشتم این مورد رو در نظر گرفتیم برای بحث فناوریمون، حالا بتونیم در آینده انشالله کیتای تشخیصی حداقل در فاز آزمایشگاهی داشته باشیم. 4 مورد ما الان در دست اقدام داریم، بعضیاش تا 80% جلو رفته و بعضیاش فعلا داریم در واقع نیازسنجی انجام میدیم، 10-20% پیشرفت داشتیم در کار. این یک فاز کار ما هستش. فاز دیگه یک کارم در واقع خب ژنتیک هم رشتم بوده، برای فاز در واقع علمی و آکادمیک هم یا همون ساینس هم بحث ژنتیک رو در واقع پیگیری میکنم، یعنی من مقالات هم در زمینه ژنتیک دارم و هم در زمینه بیوتکنولوژی دارم و باز داشتن مقاله زیاد همگان میگن خوبه، ولی من اصلا اینو قبول ندارم، چون در کمتر از 2-3 سال آینده شما اگر یک فیلد کاری مشخصی رو نداشته باشین، هر رشته ای اگر یک فیلد کاری مشخصی نداشته باشین، میرین جزء در واقع نویسندگانی که بهشون میگن نویسندگان خاکستری، یعنی از هر در یک سخنی میگن، از هر در واقع تاپیکی احتمالاً یک مقاله ای دارن. به قول یکی از دوستان ما میگفت از چی بود کار میکنن، از انمار کار میکنن به عنوان مثال، تا اساری شوید و بلوط و نمیدونم چی چی، همه دوستان متاسفانه به این شکل هستیم. من نه، خدا را شکر الان 19 تا مقاله آیسایی دارم، ولی موضوع یونیک و در واقع خاصی رو پیگیری کردم در بحث در واقع بیوتکنولوژی و در بحث ژنتیک هم بیشتر ما بحث روماتولوژی، و اخیرا به بحث ناباروری در واقع ورود کردیم. دو تا پروپوزال در این زمینه داریم و در بحث روماتولوژی هم چندین مقاله در واقع با دوستان داریم، هرچند میگم اونا به شکل جوین هستم من، ولی علاقه اصلی مباحث باروری و ناباروری هستش. و در واقع مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی هم تولید و طراحی کیت هایی که به شکل آزمایشگاهی میتونن باشن و نهایتاً ما بتونیم وارد در واقع فناوری و بازار بشیم، هرچند امید داریم تا یکی دو سال آینده یک قدم های مهمی رو در این قسمت برداریم و حداقل بتونیم به اندازه خودمون احتمالاً کارآفرین باشیم، هرچند درگیر مسائل هم شدیم. خب دوستان از من سوال کردن،
من یه
نگاهتون به بله نگاهتون به خدمت شما عرض کنم بازار و فناوری چیه. خب من خدمت شما باز عرض کنم به واسطه در واقع گرایش و رشته‌ای که دارم، واقعیت 50% انرژیم گذاشتم برای بحث فناوری، به این صورت که حداقلش اینه که من یک به عنوان مثال کمپانی میگه من مثلا فاکتور خدمت شما عرض کنم 8 لازم دارم، اخیراً با یک مجموعی صحبت کردیم، حالا فعلا به نتیجه نرسیده. خب این فاکتور 8 رو میگم من براتون سنتز میکنم، ما بقیه ماجرا با اون کمپانی، یعنی اون شرکت میتونه کارشو انجام بده، 0-100ش با من نیست، فقط اون مثلا به عنوان مثال اون پروتئینی که مد نظرشون هستش رو من میسازم دیگه، پایداریشو خدمت شما عرض کنم، اسمبل کردنش و تبدیل به کیت نهایی کردنش و اینا، هر کدوم یک قسمتی رو دارن کار انجام میدن. این یک مبحث. و یک بحث دیگه این که آیه شرافت احتمالاً با آیه دکتر منصوری بارها صحبت کردن، ما با آیه دکتر منصوری و مجموعه آیه دکتر مصطفی خدا رو شکر یک مجموعه در واقع دانش بنیان هستش، ما به عنوان هیئت علمی جوین با ایشون در واقع کار میکنیم و بخشی از خدمت شما عرض کنن طراحی کیتای آزمایشگاهی و تولید واکسن های نوترکیب در واقع بر عهده بنده هستش. دو تا واکسن رو تا حالا تونستیم سنتز کنیم از فاز آزمایشگاهی گذشته، امید داریم که هر چند خیلی سخت شاید تا یک سال آینده بتونیم حداقل مجوز نیمه سنتی رو برای تولید اینها داشته باشیم، برای واکسن های خدمت شما عرض کنم در بحث بیشتر بیماری های تیور هست، چون مباحث اخلاقی اینها پیچیدگی کمتری از انسانی دارن. خب دوستان شاید سوال کنن هدف در واقع ادامه تحصیلشون چیه. خب من بارها ذکر کردم واقعیت دنیای امروز ما دنیای بایوتکنولوژی و خدمت شما عرض کنم سرسی بایوتکنولوژی چیه؟ به قول معروف رشته بایولوژیه، یعنی بایولوژی یک جورای آچار فرانسه هم در وزارت علوم هستش و هم در وزارت بهداشت. اگه دوستان عزیزمون علاقمند باشن به حیطه‌های مختلف بیوتکنولوژی بایولوژی، میتونن بر اساس هر کدوم بر اساس در واقع علاقمندیشون یکی از زمینه‌های رشته‌های بایولوژی، هم از ژنتیک باشه، ژنتیک انسانی باشه، ژنتیک حیوانی باشه، ژنتیک خدمت شما عرض کنم پزشکی باشه، باکتری باشه، ویروس باشه، هر کدوم از این گرایش‌ها یا گیاهی باشه، میتونه ادامه تحصیل بدن. و در بحث بیوتکنولوژی ما تقریبا 7-8 حوزه مختلف بیوتکنولوژی داریم، بیوتکنولوژی کشاورزی داریم، دامپزشکی داریم، دارویی داریم، صنعتی، میکروبی، پزشکی و خدمت شما عرض کنم حتی یک مرحله بالاتر باز یک رشته هایی هستش، حالت بین رشته ای هستش و اخیرا هم رشته های تاپ و نوعی هستند واقعیت، مثل رشته های نانو بایوتکنولوژی. نانو بایوتکنولوژی از اون دست رشته هاییه که به نظر من اگه دوستان بتونن این رشته ها رو پیگیری کنن، قطعا و حتما آینده خوبی رو خواهند داشت. هرچند باز در کشور ما واقعیت بیوتکنولوژی با چالش های عظیمی روبرو هستش، ولی علاقه همیشه جای در واقع سختی ها رو میگیره. یعنی خدمت دوستان عرض کنم، شما یک سال در آزمایشگاه کار میکنین، اگه در حوزه بیوتکنولوژی کار کنین، نهایتا به یک مقاله شاید ایمپکت 1-1.5، نهایتا 2-3 برسین. ولی اگر یک سال در آزمایشگاه برای در واقع ریسرچ های دیگه یا شاخه های دیگه وقت بذارین، حتی در زمینه های بیولوژی، شاید 2-3 مقاله داشته باشین با ایمپکت های بالاتر. با این تفاوت شما در بایوتکنولوژی وارد حیطه فناوری و احتمالاً اگه خیلی به عنوان مثال پیگیر باشین کارآفرینی میشین، ولی در حیطه های دیگه بیولوژی نهایتاً به شکل خدمت دوستان عرض کنم همون حالت ساینس میمونین و آکادمیک هستش. دوتاش ارزشمنده، خیلی ارزشمنده. منی که دارم دوتاشو تجربه میکنم، واقعیت نیم نگاهی به فناوری دارم. یعنی به این فکر میکنم اگر رسالتمو انجام بدم بتونم یک دانشجو، حتی سال یک دانشجو رو به شکل مستمر و خوب تربیت کنم و ایشون بتونه بره بازار کار برای یک نفر به عنوان مثال شغل ایجاد کنه، واقعیت رسالت معلمی انجام دادم. و در نهایت خدمت دوستان عرض کنم، اگر زمانی پیش بیاد من بتونم به عنوان یک در واقع بایوتکنولوژیست کارمو انجام بدم در بیرون از دانشگاه نتیجه برسه، حتما از دانشگاه کنار میکشم و بخش خصوصی در واقع کارمو ادامه میدم. خب و یک بحث دیگه خدمت دوستان عرض کنم، اخیراً حتی در وزارت علوم هم بعضی از رشته ها اومدن تحت عنوان رشته های دکترای پژوهشی، اگه دوستان شنیده باشن بهشون میگن PhD by Research. PhD by Research ابتدا و در واقع هدف قایشون این بود که بتونن بیوتکنولوژی رو تربیت کنن، هم در وزارت بهداشت هم در وزارت علوم. من دارم در حیطه های بیولوژی خودمون عرض میکنه خدمت دوستان، اینا رو تربیت کنن با این هدف که دوستان بعد از فارغ تحصیلیشون در شرکت های دانش بنیان بتونن مشغول بشن. حالا خیلی ازشون اومدن هیئت علمی شدن و بعد از اینکه هیئت علمی شدن متاسفانه دیگه تنبل شدن، یعنی اون رسالتی که داشتن در واقع PhD های بای ریسرچ فراموش کردن و به این مورد رسیدن که میتونن در محیط دانشگاه به هر حال دست تو جیب، نهایتا یک پرستیژ شما استادی یا معلمی دارین، حقوقتون رو میگیرین، ریسرچی انجام میدین و تدریستون رو دارین و خلاصه یک زندگی منطقی و رو روالی دارین. ولی در حیطه کارآفرینی نه، شما شب و روز فقط استرس. استرس های البته عجیب غریب و شیرینی هست، یعنی به نظر من که در واقع به قول استادمون های دکتر مصطفی از دور داریم نوکی به این قضیه میزنیم، واقعیت هرچند خیلی پر استرسه ولی واقعیت هیجان انگیزه. یعنی شما یک خدمت شما عرض کنم، حتی یک کیتی رو داری به شکل مهندسی معکوس سنتز میکنی، به عنوان مثال یک کمپانی این ویتروژن، کمپانی مثلا گرینر اینو تولید کرده، شما مهندسی معکوس اینو تولید میکنی، حتی با هزینه بیشتر از خارجی در واقع در بیاد شما برد کردی، چون حداقلش اینه که دانش فنیشو تولید کردی، اون دانش فنی میتونی برای در واقع 10 تا در واقع کالای دیگه یا 10 تا پروتئین دیگه استفاده کنی. یعنی ما داریم معمولا میگیم 10 تا آزمون خطا میکنیم در نهایت به یک محصول برسیم و بتونیم ان شاء الله گلیم خودمونو از آب بیرون بیاریم. خب یک سوال دیگه هستش، به سوال در واقع من کلی صحبت کردم تا رسیدم به سوال 8 شما دوستان، این که دوره مهندسی ژنتیک و ژنتیک پایه پارسال برای مهندسی ژنتیک بود و امسال برای ژنتیک پایه من با گروه بیولوژیست در واقع همکاری داشتم. حسنی که داشت برای دوره مهندسی در واقع ژنتیک تقریبا یک سال گذشته، ولی 2-3 هفته یک بار دوستان عزیزی که با من بودن در اون دوره، فکر کنم 11 نفر بودن، همچنان با من ارتباط دارن، یعنی بعضا سوال براشون پیش میاد، پایان‌نامه‌شون در واقع تاپیکشون میخوان چجور تعریف کنن، برام طلب شوتینگ میکنیم، با هم دیگه در واقع صحبت میکنیم، بعضا بحث میکنیم و احساس میکنم دوره مفیدی بود، بازخوردش هم دیدیم. و دوره ژنتیک پایه هم من با دوستان داشتم، حالا دو سه مورد بعد از اون دوره در واقع دوستان با من تماس داشتن، ولی نه به اندازه دوره مهندسی ژنتیک. خب استحضار داره این دوره ها در کورس های دانشگاهی هم به عنوان سرفصل های دروس در گروه های علوم پایه مانند بیولوژی و در وزارت بهداشت رشته های خاص تدریس میشن، بخصوص درس ژنتیک پایه. یعنی غیر از اون که ما اومدیم در واقع سرفصل های دانشگاه رو اومدیم ارائه دادیم، سعی کردیم در طول دوره مثال هایی بزنیم که خارج از سرفصل های دانشگاه بود، حالا امیدوارم برای دوستان مفید باشه. داشتم خدمتتون عرض میکردم این دو تا دوره واقعیت بخصوص دوره مهندسی ژنتیک چون نیست، من خیلی ارتباط دارم با آزمایشگاه، واقعیت خیلی راضی کننده بود برای من. ولی دوره ژنتیک پایه هم هرچند دوستان شرکت کردن، اما اون رضایتمندی که من نسبت به مهندسی ژنتیک داشتم واقعیت در دوره ژنتیک پایه ایجاد نشد، هرچند اونم شاید بگم اگر رضایتمندی رو من بگیرم بالای 90% اوکی بودش. ولی ما در واقع با دوستان گروه بیولوژیست خواستیم کار رو به این شکل ادامه بدیم، به شکل اگر امکانش باشه به شکل ترابل شوتینگی کار رو جلو ببریم. یعنی این که خدمت شما دوستان عرض کنم، وقتی که دوستی داره با تکنیک PCR کار میکنه، با تکنیک به عنوان مثال ریل تایم کار میکنه، جاهایی براش مشکل پیش اومد در واقع بتونن منعکس کنن و گروه بیولوژیست این در واقع این ترابل رو در بیاره و ما بیایم این بر بحث شوتینگش رو انجام بدیم و در واقع ترابل شوتینگ ما تکمیل بشه. بیشتر من خدمت دوستان عرض کردم سعیمون این هستش که از این به بعد انشالله در واقع اگه عمری باشه بتونیم در این راستا ادامه بدیم، یعنی غیر از این که انشالله مباحث پایه‌ای رو داشته باشیم، بحث ترابل شوتینگ رو به صورت جدی داشته باشیم، چون واقعیت ترابل شوتینگ در هیچ کتابی ارائه نمیشه، ترابل شوتینگ در هیچ کلاس درسی ارائه نمیشه. چرا؟ چون شما زمانی که وارد فاز آزمایشگاه میشین میفهمین که چه خبره. به عنوان مثال میگه در آزمایشگاه همیشه کی کمک کار شما هستش؟ میز بغل دست شما. میز بغل دست شما کی هستش؟ فردی که احیانا یک ترم، دو ترم، یک سال، دو سال از شما تجربهش بیشتره و بیشتر کار کرده. خب داخل پرانتز خدمت دوستان عرض کنم، ما در بهترین شرایط وقتی میایم از در واقع تکنیکی مثل کلینیک مهندسی ژنتیک صحبت میکنیم، نهایتا 5 تا 7 روز شما بایستی به یک نتیجه برسید. به چه صورت؟ خب یک روز ژنتون رو شناسایی میکنین، به عنوان مثال آرنی استخراج میکنین، سی دی ان ای سنتز میکنین و در نهایت ژنتون سنتز میکنین. روز بعد کلونینگ انجام میدین. روز سوم خدمت دوستان عرض کنم قربالگری میکنین، کلوناتون رو تشکیل میدین. روز چهارم بیانش میکنین. روز پنجم در واقع پروتئین نو ترکیبتون خالص میکنین. روز ششم کوالیفایش میکنین. خب یعنی شما وقتی که دارین بحث یک پروتئین رو در نظر میگیرین، 0 تا 100ش در کتاب 6 روز طول میکشه، درسته؟ ولی وقتی وارد فاز آزمایشگاه میشین، همون سنتز ژنتون شاید 6 ماه شما رو اذیت کنه. منظور اینه که ترابل شوتینگ اصلی در محیط های آزمایشگاهی هستش، در فازیه که شما در واقع وارد کار عملی میشین. اون موقع میفهمیم که واقعیت تئوری ها و فرضیه هایی که در تکس های مختلف داشتیم، بالاترین مرجعها تا در واقع پایین‌ترین مرجعها، واقعیت به پای تجربه و آزمایشگاه نمیرسن. یعنی اگر در واقع شیوه کار به گونه‌ای باشه که بتونن ترابل شوتینگ داشته باشن، یعنی بتونین که شما حل یک مسئله رو داشته باشین، به عنوان مثال دارین فرضاً استخراج آرنه از مایع، به عنوان مثال مایع منی یا سمن دارین، سخت‌ترین نوع استخراج آرنه‌ایه که شاید بگم هر بیولوژیستی باش برخورد داشته باشه. اینو خدمت شما دوستان عرض کنم، من با تمام تجربه‌ای که داشتم برای یک استخراج آرنه‌ای که از مایع سمن مردهای نابارور با فرد در واقع نرمال بود تجربه داشتیم، نزدیک به 8 ماه طول کشید که ما اینو در واقع اپتیمایز کنیم. منظور اینه که خیلی فرایند سختی بود، ولی به هر حال دیگه دستمون رو که بایستی به چه صورتی با این سلول ها برخورد کنیم. کجا ما به این نتیجه رسیدیم؟ خدمت شما عرض کنم کی به کمک ما اومد؟ واقعیت ریسرچ گیت، یک سایتیه که شما در واقع سوالتو میپرسی، دوستانی که در اون زمینه تجربه دارن از داخل کشور یا سراسر دنیا تجربیاتشون رو به شما میگن. حالا هر بار میری دنبال اون تجربه میبینی ای یک نکته دیگه غافل شدیم، باز دوباره یه سوال دیگه، یه سوال دیگه، یه سوال دیگه. شاید بگم به اندازه یک کتاب من تجربه از استخراج آرنی از مایع سمن دریافت کردم به واسطه مشکلاتی که در این زمینه باش برخورد کردیم و به عنوان مثال در پی حل مسئله بودیم و تقریبا 1 سال 6-7 ماه طول کشید این موضوع که ما بتونیم یک روشی رو بهینه کنیم. و به جرات میگم الان این روش هر کسی از ایران بخواد کارو انجام بده، چون من ترابل شوتینگش رو تمام انجام دادم، برای دوستان بفرستیم شاید کمتر از 10 روز بتونن کارشون رو انجام بدن. منظور اینه که تجربه خیلی مهمه. از تجربیات خدمت شما عرض کنم، من دوستان بودن هندوستان کمک گرفتم، از کانادا کمک گرفتم، از خدمت شما عرض کنم کشورهای آفریقا، هر کسی اومد یه کامنتی داد تو همون سایت ریسرچ گیت، بهترین در واقع بهش میگن چه مرجع تقلیدی که میتونه وجود داشته باشه و هر دوست بیولوژیستی یا از هر رشته دیگه میتونه از این سایت استفاده کنه. خب خدمت شما دوستان عرض کنم، حالا من دیگه صحبتام در واقع در این قسمت تمام شد، منتظر سوالات دوستان هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی کامل بود، یه جایی سوالی باقی نموند برای بنده. دوستان اگر که سوالی دارن که میتونن برامون کامنت کنن، اینجا سوالات رو کاور میکنیم. دقیقا من صحبتی که داشتم و اون مسئله که بیولوژیست داره حل میکنه همین فرموده شما هست. خیلی وقتا بودن افرادی که اومدن از ما پرسیدن که آقا مثلا سایت فرادرس هم دوره ژنتیک داره یا دوره مهندسی ژنتیک داره، خیلی هم ارزونه، چرا شما قد گرون میدید مثلا؟ دلیلش همین ترابل شوتینگ هایی هست که میگید، یعنی ما به عنوان یک زیست شناس یا حتی به عنوان یک بایوتکنولوژیستی که میخواد بره توی شرکت کار بکنه و تو صنعت باشه، همین ترابل شوتینگ ها رو باید داشته باشه و بلد باشه. و خب این از طرف یک استاد با تجربه میاد، از طرف یک کسی میاد که خودش تو این زمینه کار کرده باشه، وگرنه بحث تدریس رو، تدریس صرفی که حالا از روی کتاب مرجع باشه رو، خب یک دانشجو ارشد هم میتونه انجام بده طبیعتا، ولی خب طبیعتا اون مباحثی که شما کاور میکنید، اون مباحثی که احیانا شما در طول دوره و در هنگام رفع اشکال بچه ها سوالاتی که میپرسن اینها میگید، اینا مباحثی هستن که واقعا کاربردیان. و من هم دقیقا در واقع موقعی که داشت دوره مهندسی ژنتیک برگزار میشد این موضوع رو حس میکردم. حالا دوره ژنتیک با یه کمی از نظر تایمینگی هم خورده بود به این بازگشایی که دوباره دانشگاه ها هواد پرت بود، یه کمی در واقع این مشکل هم بود، ولی خب ماهیت دوره مهندسی ژنتیک طبیعتا کاربردی تره. دوره های کاربردی دیگه هم با همین آقای دکتر منصوری که فرمودید، دوره کمخونی هم که برگزار کردیم، دقیقا بچه ها خیلی فعال بودن، خیلی سوال پرسیدن به حدی که خدا آقای دکتر
کلافش کرده بودن.
خیلی زیاد سوال شد و تو دوره مهندسی ژنتیک هم همین طوری بود. و خب به هر حال خیلی باعث افتخاره که بیولوژیست تونسته با شما همکاری بکنه. به شخصه که من خیلی افتخار میکنم به خودم و خیلی گاهی وقتا مغرور میشم که با دیدی مثل شما داریم کار میکنیم و به هر حال داریم کار میبریم جلو. خدمت دوستان حالا همینطوری که دارم میگم میتونن سوالشون هم بپرسن. خدمت دوستان هم بگم که 2 تا دوره همونطور که گفته شد، دوره جامعه مهندسی ژنتیک و دوره ژنتیک پایه رو ما با آقای دکتر سلیمانی داریم که 6 مرداد شروع میشه هر دوتاش. البته ویدیوهای دوره، ویدیوهای تدریس دوره از قبل حاضر شدن و به صورت هفتگی در اختیار شما قرار میگیرن. شما این ویدیوها رو میبینید، یک گروه واتساپی هم داریم که خود آقای دکتر همونجا هستن، شما میتونید هر سوالی داشتید ازشون بپرسید. در پایان دوره هم اگر بحثی لازم بود، اگر نیاز به کلاس آنلاینی بود، در واقع میتونید که درخواست بدید. ما با توجه به شرایط دوره و شرایط دانشجوها کلاس آنلاین رو هم برگزار خواهیم کرد. خدمتتون که عرض کنم سرفصل های دوره مهندسی ژنتیک، خب مقدمه بر مهندسی ژنتیک هست، استخراج دی ان ای و آر ان ای، طراحی پرایمر و اصول پی سی آر و انواع مختلف روش های پی سی آر، کلونینگ ژن، انواع پلازمید ها، ترانسفورماسیون توی میزبان های پروکاریوتی و یوکاریوتی، کلونی پی سی آر و هضم آنزیمی ژن کلون شده و خالص سازی و تعیین فعالیت زیستی پروتئین نو ترکیب و مقایسه تولید پروتئین نو ترکیب در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی. همونطور که میبینید حالا تو روزهای آینده هم اطلاع رسانی بیشتر انجام میشه. قطعا شما در واقع میتونید که یک بحثای خیلی کامل و جامعی رو داشته باشید، در کنارش هم که خب مشاوره استاد هست، و در کنار همه اینها در پایان دوره شما مدرک سلمدکس فرانسه رو هم میتونید داشته باشید که شرکت بیوتکنولوژی هستن مستقر در فرانسه، که خب یه شرکت معتبرن، یعنی مدرکی که میدن مدرکی به قول معروف علکی نیست و کار شد. دوره ژنتیک پایه هم باز در واقع مباحث کاربردی داره، تاریخ ژنتیک، ژنتیک مندلی، تقسیمات میوزومیتوز، کراسینگ اوور و ترسیم نقشه ژنی و پیوستگی، بست ژنتیک مندلی، ژنتیک باکتری ها، سیتوژنتیک، وراثت برون هسته‌ای یا درون اندامکی، مکانیسم های ژنتیک و غیر ژنتیک تاثیر تعیین جنسیت، که این هم باز 6 مرداد شروع میشه و این هم باز سرتیفیکیت سلمدکس داره، پشتیبانی آنلاین داره و به همون روشی که گفتم برگزار خواهد شد. در مورد پرداخت دوره هم که به هر حال شما میتونید به صورت قسطی پرداخت بکنید، به صورت یک جا هم میتونید پرداخت بکنید، از بابت پرداخت اصلا نگران نباشید، ما قاعدتا رو انجام خواهیم داد. یکی از دوستان پرسیدن که رشته کامپیوتر هستن میتونن شرکت کنن؟
خب با رشته کامپیوتر مگه بتونه، مگه ایشون بخواد، خدمت دوستان عرض کنم، بخواد بیوانفورماتیک ادامه تحصیل بده، یعنی بیوانفورماتیک به قول معروف ریاضی هستش، کامپیوتر و زیشناسی، ایشون میتونه در اون گرایش بکنه، بیوتکنولوژی به کار ایشون نیاد، خدمت دوستان عرض کنم، ولی در حوزه بیوانفورماتیک میتونن به شکل مناسبی در واقع شما انجام بدن و ادامه تحصیل داشته باشه.
بله. خب نظر میاد که سوال دیگه ای وجود نداره. خیلی هم عالی. به هر حال دوستان ما در خدمتتون هستیم. اگر که سوالی دارید، هر موضوعی هست، میتونید تو دایرکت از ما بپرسید. لایو هم که زد.
خدمت دوستان عرض کنم، اگر دوستان بیولوژیست مایل باشن، ما میتونیم هفته قایتاً دو هفته یک بار یک لایویو با هم دیگه داشته باشیم در ارتباط با یک موضوع خاص، یعنی بتونیم وارد جزئیات بشیم، حالا دیگه نیم همش توضیح بدیم که دوستان پول بدین، نه به شکل رایگان هم میتونیم صحبت کنیم، مسئله نیست، حداقل رسالت معلمی خودمون رو داشته باشیم. ان شاء الله هفته نهایتاً دو هفته یک بار ما میتونیم این موضوع رو حداکثر دو هفته یک بار با هم دیگه داشته باشیم و یک موضوع چالشی اون هر کدوم از دوستان یا گروه بیولوژیست احساس کردن میتونه، مثلا بحث تولید واکسن میتونه لایو بعدی ما باشه، حالا یا پروتئین نو ترکیب به شکل خاص، هر کدوم، طراحی کیت آزمایشگاهی، نمیدونم پی سی آر، هر آنچه که مد نظر دوستان هستش به جمع در واقع خرد جمعی رسیدن، ما میتونیم در موردش در واقع با هم دیگه بحث و چالش داشته باشیم. موفق باشین عزیز من.
کامنتی داشتن تو این زمینه میتونن تو دایرکت به ما پیام بدن.
بله حتما اگه سوالی هم داشتن میتونن واتساپ بنده هم داشته باشن، سوالشون رو مطرح کنن، اگه دوستان در واقع خواستن حتی تلفنی هم صحبت کنن، شماره ما رو از آقای شرافت میتونین بگیرین و انشاءالله بتونین پاسخگوی دوستان باشین.
انشاءالله. خیلی ممنون آقای دکتر دید که وقتتون رو گذاشتید.
خسته نباشید.
دوستان عزیز خیلی ممنون که توی لایو امشب شرکت کردید، امیدوارم که توی لایو های بعدی، حالا چه با آقای دکتر سلیمانی و چه با اساتید دیگه‌ای که برگزار میکنیم، در خدمتتون باشیم. ما انشالله تو روزهای دوشنبه و پنجشنبه سعی میکنیم که از این به بعد لایف های با موضوعات مختلف داشته باشیم که هم در واقع بتونید افزایش دانش داشته باشید و هم در مورد حالا خدماتی که بیولوژیسم شما ارائه میده و خدمات اساتید بیولوژیسم شما ارائه میدن هم در واقع بیشتر بود. خیلی ممنون، شبتون بخیر. شب شما.